احد، میخوام نصیحت کنم بلکه یکی هدایت، بلکه چهار تا از اینا برگردن. این هدف اسلام، آغاز کننده نیست. تو جملم آقا جنگو شروع نکرد، تو جملم یه جوونی به نام مسلم، مسلم مجاشعی، امیرالمومنین یه قرآن داد دستش، فرمود برو یه کمی تو حرف بزن. این جوان خطیب بود، خوب صحبت میکرد. برو این قرآنم ببر وسط، یه کمی حرف بزن با اینا. با اینا برای چی جمع شدن اینجا؟ مگه من چه کردم؟ قاتل عثمان که خودشون بودن، من نبودم. مردم منو به خلافت انتخاب کرده. کجای کار گیر داره؟ گیر کار کجاست که این همه آدم مقابل علی جمع کردید؟ این آقا گفت باشه. مادرش هم کوفه بوده، تو همین میدان جمل بوده. این جوان قرآن رو گرفت دستش، اومد تو میدان، گذاشت رو سینه‌اش، شروع کرد قرآن خواندن و نصیحت کردن. یه کسی از سپاه جمل تیر زد، قرآن و سینه به هم دوخته شد و این جوان افتاد روی زمین و شهید شد. مادرش اومد بالا سرش، حضرت علی علیه السلام برش کردون، فرمود برو خدا صبرت بده. گفت واقعا جرم پسر من چی بود؟ نمی جنگید که، داشت حرف می زد، داشت حرف می زد، داشت قرآن می خوند. امیر المومنین به اصحابش فرمود حالا شمشیر دست بگیرید، حالا می جنگیم، چون اونا شروع کردن. کربلا هم اونا شروع کردن. عمر سعد صبح عاشورا شروع کرد. حدود 30-40 نفر از اصحاب امام حسین تو حمله اول شهید شده. او شروع کرد، گفت شاهد باشید اولین تیر رو به خیمه های ابی عبدالله من زدم. خدا رحمت کنه آقای دکتر آیتی رو، میگفت کربلا با یه تیر شروع شد، با یه تیرم تمام شد. اولین تیر رو عمر سعد به سمت خیمه های ابی عبدالله زد، گفت شهادت بدید من زدم. آخرین تیر رو هم هرمله به قلب ابی عبدالله زد، با یک تیر شروع شد، با یک تیر تمام شد. حسین کیست؟ گفتم حسین چه کرد؟ یک، نصیحت، موعظه. آقایون از موعظه غافل نشید، از نصیحت غافل نشید، ناامید نشید، بگید. اگر کسی بدحجابه، کم فروشی میکنه، بی نمازه، آقا اینا بچه های ما هستن، اینا جامعه ما هستن، دو قطبی تو جامعه درست نکنید، تفکیک نکنید، خطکش نکشید. بگید خواهر من، عزیز من، شما بگید، خود ما، خود شما، مردم، با مهربانی، با مدارا. پیغمبر چه کرد با مردم مکه؟ لین قولا له قولا لینا، اینا تأثیر داره. امیر المومنین به فرزندش امام حسن فرمود پسرم هیچگاه از هیچ کس ناامید نشو. کم من شقیین، چقدر آدمایی که از نظر تو شقیان، ختم لهو به سعاده، سعادتمند میشن. کم من سعیدن، چقدر آدمایی که از نظر تو سعادتمندن، ختم لهو به شقا. مگه امام حسین با هر چه برخوردی کرد؟ مگه هر فرمانده لشکر دشمن نیست؟ مگه هر حقوق بگیر دشمن نیست؟ مگه راه بر ابی عبدالله نبسته؟ شما تاریخ رو نگاه کنید، پیغمبر دو فتح مکه چه کرد؟ با اخلاقش جامعه رو تغییر داد، با اخلاقش ابوذر و سلمان ساخت. اینایی که پیغمبر عوضشون کرد آدمای بد سابقه ای بودن بعضیاشون. مسلم بدانید مدارا، گفتگو، صحبت، انسانیم بالاخره ما. شما وقتی به جلوی من مهربانانه بگی حاج آقا این حرکت شما نادرست بود، یه کاغذی، یه یادداشتی، یه اثر داره، تو خب بعد دعوا بکنی. آدمیزاد به طور کلی از سرزنش خوشش نمیاد. این روایت امیرالمومنین، مخصوصا تو جوونا. حضرت فرمود افراط در سرزنش انسان‌ها لجباز بار میاره. شما به بچه‌ت هم تو خونه وقتی بگی عزیزم دورت بگردم، این خطا رو نکن، گوش میده. اما وقتی مسخرش کردی، تحقیرش کردی، جسورتر میشه. خب خستتون نکنم، امام حسین که بود؟ امام حسین چه کرد؟ نصیحت کرد. یک، دو، جونشو داد و بذل مهجته فیک، جون داد. اگر گفت جون بدید، خودش جون داد. اگر تو مکه گفت هر که میخواد خون بده دنبال من بیاد، من کان بازلن فینا مهجته فلیرحل معنا، خودشم بذل مهجته. نمیشه من یکی رو به کاری دعوت کنم خودم انجام ندم. نمیشه. قرآن کریم آخر سوره شعرا میگه اون شعرایی که شعر خوب میگن اما عمل نمیکنن، به درد نمیخورن. یقولون ما لا یفعلون، فقط درباره سخاوت شعر میخونه، فقط درباره ایمان شعر میخونه اما خودش عمل نکنه، فرمون به درد نمیخوره. شاعری که خودش هم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، نگاه کنید آخر سوره شعرا رو. حسین اگر گفت بیاید، خودش هم جانشو داد. اینم سوال دوم. سوال سوم، دشمن امام حسین کی بود؟ در یک کلمه، چون فرصت گذشت به سرعت میگم. قد توازر علی من قرته الدنیا و با اهزه بالارض للادنا. کسانی مقابل امام حسین جمع شدن که دنیا گولشون زده بود، فریفته بودشون. عمر صدر حکومت ری آمد، عده‌ای رو طلا و نقره آمدن، عده‌ای روی وعده مسئولیت آمدن. غرت و دنیا. آقایان این قصه هر جامعه اتفاق بیفته، به قول آقای مطهری، خدا رحمتشون کنه، شهید مطهری، حسین امروز و شمر امروز هم باید شناخت دیگه. تو هر جامعه این غرت و دنیا اتفاق بیفته، باز هم انسانهای شهید میشن، باز هم یزیدانی پیدا میشن. هزاران شهید تو جنگ ما در اثر چی بود؟ صدام چی میخواست؟ صدام دنبال دنیا بود، دنبال گسترش خاک بود. این همه جانباز، این همه شهید، این همه خسارت به عراق، این همه خسارت به کویت، این همه خسارت به ایران، یه آدم عرض میکنم که مغرور متعصب این همه جنایت میکنه. بله، امروز شما ببینید هر کجای دنیا مظلومی واقع بشه در کنارش یک ظالمه، هر کجای دنیا مردمی مظلوم تحت فشار قرار بگیرن، فلسطین باشد، یمن باشد، هر کجای عالم باشه، اگر مردمی مظلوم واقع بشن باید از مظلوم دفاع کرد. این یه وظیفه است. این امام حسین ابا عبدالله علیه السلام در مقابل ظالم ایستاد، جان داد، و ظالمانی که مقابلش بودن دنیا پرست بودن. و اما سوال چهارم که بحثم رو جمع کنم، امروز وظیفه ما در مقابل ابا عبدالله علیه السلام چیه؟ اینم تو زیارت اربعین اومده. همه این سوالاتی که گفتم اومده. حسین کیست؟ گفتم. حسین چه کرد؟ عرض کرده. دشمنانش کی بودن؟ اما امروز وظیفه ما چیه؟ تو زیارت اربعین میگیم ولی لمن والا و عدو لمن آدا به ابی انت و امی. حسین جان، من با شما دوستم، با دشمن شما هم دشمنم. من نگاه میکنم هر کسم با شما دوسته باش دوستم، هر کسم با شما دشمنه باش دشمنم. و من امروز با صراحت میگم پدرم، خودم، مادرم، زندگیم به فدای شما. این وظیفه ماست. اینی که توی زیارت نامه امام حسین داریم، وقتی میرید کربلا، برید کنار قبرش، هفت مرتبه بگید لبیک داعی الله، لبیک داعی الله. حسین جان، تو مردم رو به خدا دعوت میکردی. این فرازی که دارم میگم تو مفاتی نگاه کنید. بعد اونجا میگیم ان لم یجب که بدنی ان دست قاستک. حسین جان، اگه من نبودم روز عاشورا شما رو یاری کنم، و لسانی ان دست انصارک، زبانم اونجا نبود وقتی شما گفتی هل من ناصر بگم من مخلصتم آقا، چشم، نبودم. اما امروز جواب شما رو میدم. فقط عجابک قلبی و سمعی و بصری و رأیی و هوای. امروز با قلبم میگم شما رو دوست دارم، با گوشم، با چشمم، با نظرم، با دیدگاهم از شما دفاع میکنم. ما وظیفمون در مقابل امام حسین دفاعه. امام صادق فرمود شما دستتون به ما نمیرسه. آقا امام زمان رو میخواییم بیایی دورش بگردیم، بگیم آقا بیا یه هفته منزل ما مهمان شد. خب نمیتونیم، آقا در پس پرده غیبته. فرمود اگر دستتون به ما نمیرسه فلیسل موالینا، شیعه های ما رو یاری کنید مثل اینکه ما رو یاری کرد. شما یه یتیمی رو اکرام کن، شما یه مسکینی رو اکرام کن، شما یه فقیری رو اکرام کن، شما دل یه خانواده‌ای که تو جهیزیه مانده، تو ازدواج بچه‌اش مانده. این انگار امام صادق رو کمک کرد، خودش فرمود. کما اینکه فرمود شما اگر موالی و دوستای ما رو تحقیر کنید مثل اینکه ما رو تحقیر کردید. این پس امروز هم این وظیفه هست. من اگر دست یک فقیر رو گرفتم، دست یک درمانده رو گرفتم، اگر عرض میکنم که حمایت از یک مستضعفی کردم، کأنه از امامم حمایت کردم. خودشون فرمودن، فرمود دستتون به ما نمیرسه فلیصل موالینا. خدایا به همه ما توفیق ثواب زیارت اربعین رو عنایت بفرما. حالا من دلها رو ببرم کربلا کنار مزجع شریف امام حسین. خب خیلی از اینا زبان حال، طبیعتاً اینها برگشتن کربلا کنار قبر ابی عبدالله علیه السلام. قاعدتاً حضرت زینب باید بیاد کنار قبر ابی عبدالله گزارش سفر بده، بگه برادر غذام رو به بچه ها دادم و گرسنه ماندم، نماز شبم رو نشسته خواندم از ضعف پا، اما نذاشتم بچه هات اذیت بشه، بدنم رو مقابل دخترات گرفتم تازیانه خوردم، اما نذاشتم بچه هات تازیانه بخوره. برادر من این بچه ها رو، این فرزندان رو، این خاندان رو مجلس ابن زیاد رفتیم، مجلس یزید رفتیم، برادر ما رو تو بزم شراب بردند، ما رو مثل اسیر تو کوچه های شام چرخاندند. باید حرف بزنه دیگه. اینا رو من عرض کردم، من میگم همه زبان حاله. قاعدتا باید رباب هی تو این صحرا بگرده بگه پسرم علیم پاشو پاشو مادر آمده، پاشو حالا شیر داره، پاشو. قاعدتا باید تو این صحرا بچرخه. قاعدتا اون روز نذاشتن سکینه بیاد علقمه، قاعدتا باید بره بگه عمو جان من نبودم، بابا برام خبر آورد تیر به چشمت زدن، بابا برام خبر آورد. از منحنی بودن کمر بابا فهمیدم شهید شدی، کمر بابام خم شد تو شهادتت. بله اینا کنار قدر امام. جابر هم همینطور. میدونید تو این قبر اثر که نداشته، نشانه نداشته، خاک بوده، همه خاک بوده. انقدر این جابر عاشق عطیه، میگه بهش گفتم خب کجا بریم، گفت صبر کن من پیدا میکنم. هی این خاک رو برداشت بو کرد بو کرد بو کرد، یه جایی نشست، گفت این قبر حسینه، این قبر حبیبم. چقدر قشنگ زیارت کرد، سه مرتبه گفت حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، دوست من، حبیب من. جابر بزرگتر از امام حسین بوده، رفیق من حسین جان. بعد یه گله ای کرد، گفت آقا جوابمو نمیدی، حبیب الله یجیب حبیب، جوابمو نمیدی. البته امام زنده و مرده نداره، جواب میتونه بده. حبیب نمیخواد بگی آقا نمیتونی جواب بدی، میخواد روزه بخونه. فرمود چجور جواب بدی در حالی که بین سر و بدنت فاصله افتاده، بدن یه طرف بوده سر یه طرف بوده. قش کرد، از هوش رفت رو قبر ابی عبدالله، از هوش رفت. عطیه میگه من دویدم کنار فرات، علقمه دیگه آب بسته نبود که، آب آزاد بود، یه ظرف آب آوردم کنار بدن جابر بزنم به صورتش، به هوش بیاد، سر حال بیاد. بذارید این یه جمله رو من از طرف شما بگم، عطیه کنار این قبر آب نیار، کنار این قبر آب نیار. نگاه کن، دقت کن، ببین نوشته صاحب این قبر رو قتلوه و عطشانا، بالب تشنه کشدن، بالب تشنه بشو. شما هم با جابر هم ناله بشید یا حسین.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. وعلى أملاه عادل حسين وعلى أصحاب الحسين.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا.
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدای رحمان و رحیمی که در طوفان فتنه های روزگار نشانه هایی را برای نجات و رسیدن به ساحل امن یقین قرار داد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام خوبان شنونده، میخوام همین ابتدای برنامه بگم ما اهالی رادیو معارف به دلای شما خیلی ارادت داریم، چون قلب شما خونه مهر و محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلامه، پس برای ما خیلی قیمتی و با ارزشه. منشور امیر امروز رو با احترام تقدیم وجود مشتاقتون میکنیم.
علی، 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 علی.
اهالی معرفت خوب میدونن هیچ فتنه‌ای تو دنیا سر بر نمیاره مگر اینکه عده‌ای از همراهی حق و پیشوای حقیقت شونه خالی کنن و با ترس و جهلشون اسیر چنگ ستم زمانه بشن. مولا علی علیه السلام که از آینده مردمان سست و بدعهد کوفه خبر داشتن، بهشون هشدار دادن که با اومدن فرماندهانی چون معاویه و دست نشونده‌هاش کشتار و ویرانی و تجاوز به سوی اونها هجوم میاره و این در امان نبودنها و آفتها سزای ساده گرفتن و سرپیچی از کلام مردیه که امین و حافظ پیامهای آسمانی خاتم رسولان محمد مصطفی است. بله عزیزان، خطبه صدوم نهج البلاغه شرح آینده سیاهیه که پس از مولا علی علیه السلام بر اهل کوفه وارد میشه. این خطبه رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی میشنویم.
عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز این برنامه. انشاءالله که فروغ نهج البلاغه و آفتاب تابان کلمات علوی دل و جان شما رو روشن بسازه. قسمت های اولیه این خطبه یک سری مباحث توحیدی است، اوصاف پروردگار، خدایی که قبل از هر اولی اول هست و بعد از هر آخری آخر هست، یعنی چون اول هست بنابراین نمی شود برای او اولی تصور کرد و چون آخر هست بنابراین آخری نداره، اصلا با اولیت او و با آخریت او مفهوم اول و آخر شکل می گیره. در فراز بعدی شهادت هست به اینکه این توحید، این یکتایی معبود گواهی است که سر و علن و دل و زبان با هم یکیه، خدا رو به یکتایی بیان میکنه و شهادت میده، اون هم شهادتی که پنهان با آشکار یکسانه، شهادتی که زبان با دل با هم هماهنگ است. چنین نیست که زبان چیزی بگوید و قلب برخلاف اون رو عقیده داشته باشه. این خلوص در اعتقاد، صدق در عقیده. ایها الناس لا یجرمنکم شقاقی ولا یستهوینکم عصیانی. می‌فرماید که اگر با من مخالفتی دارید، این مخالفت شما رو به جرم و گناه نکشه. و یکی از گناهان اینه که با دستور من مخالفت بکنید، خود این جرمه. و اگر نافرمانی میکنید، این عصیان شما رو به سرگردانی نکشه. و اگر حرفایی رو از من میشنوید، سخنانی که از یک منبع مطمئن من بیان میکنم، تکیگاهم به فرموده های حضرت رسول هست، اینها رو با ناباوری باش برخورد نکنید. لا تترامو بالابصار عندما تسمعونه مني، آنچرا که از زبان من میشنوید هی نگاهاتونو به هم ندوزید و با چشم و اشاره بگید که مثلا علی علیه السلام این حرفا رو از کجا میگه، از کجا که راست باشه، متهم بکنید به نادرستی این حرفا، اینها رو نداشته باشید. من مأخذ و منبع حرفام جاهای محکم و متقنیه. سوگند به آن خدایی که دانه را شکافت و موجودات را آفرید، آنچرا که به شما خبر میدهم، ان الذي انبئكم به عن النبي الامي صلی الله علیه و آله ما كذب المبلغ ولا جهل السامع، سخنانی رو که از رسول خدا من به شما خبر میدهم، نه اون کسی که رساننده و مبلغ این حرفاست یعنی پیامبر اکرم دروغ گفته، و نه من که شنونده این حرفا بودم و به شما دارم خبر میدم، جاهل بودم و خوب درک و دریافت نکردم سخنان حضرت رو. حالا خبر چیه؟ لکنی انظر الی ذلیل قد نعقب الشام و فحس برایاته فی ضواحی کوفان، گویا من میبینم آن گمراه گمراه گر رو که در شام بانگ برمیاره و پرچمهای خودش رو در اطراف کوفه نصب میکنه. حالا اون کسی که ناعق هست، اون بانگ فتنه و فریبی که برمیاد کی هست؟ آیا منظور حضرت از این ذلیل، از این گمراه گمراهگر شام معاویه است یا عبدالملک مروانه؟ هر دوتا رو گفتن. اون گمراهگر در شام، گمراهگر شام صدا میزنه، ادعی رو جمع میکنه، فریب میده، دور خودش افراد رو جمع میکنه، پرچمهای خودش رو میاد در اطراف کوفه نصب میکنه، و وقتی که فتنه های او دهان باز کرد و دهانه و لجام او سفت و سخت شد و پا زدن او به زمین محکم و سنگین گشت، اینا همه توضیح این فراز هست که فعضا فقرت فاقرتو و شدت شکیمتو و ثقلت فی الارض وطعتو عزت الفتنتو ابناها به انیابها و موجت الحربو به امواجها، پیشگویی حضرت این هست که این فتنه های تیره و گزنده و زخم زننده در پیش خواهد بود، فتنه هایی که دهان باز میکنه و افراد رو میبلعه، افراد رو میگزه، با چنگ و دندان لطمه میزنه، جنگ های پیش میاد که موج این جنگ ها همه جا رو و موجت الحرب و به امواج ها همه جا رو فرا میگیره و اون سختی های روزگار آشکار میشه، تیرگی شب ها همه جا رو فرا میگیره و پرچم های فتنه همه جا بسته میشه و اقبل نکل لیل المظلم و البحر الملتتم، فتنه ها همه جا رو میگیره، مثل دریای طوفانی متلاطم فراگیر همه جا رو از جمله کوفه رو.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
در هجوم تاریکی ها کسانی هستند که جانشان را و همه لحظات زندگیشان را سپری برای حفظ حقیقت می کنند، مثل مسلم ابن عقیل که در دوران طمع ورزی سپاهیان امام حسن مجتبی علیه السلام و خیانتشان به حضرت و فروختن وفایشان به زر و سیم معاویه، امامش را تنها نگذاشت، همچنان ماند تا نوبت به حضرت سیدالشهدا علیه السلام رسید. آنگاه مسلم سفیر مبارزه با فساد دست نشانده معاویه یعنی یزید شد و حماسه‌اش را پیش از رسیدن مولایش حسین علیه السلام به کربلا آفرید. آری، در دل تاریخ گوهرهای ماندنی کم نیستند.
و من خطبه له علیه السلام تجری هذا المجرا، خطبه 101 هم مثل خطبه 100 در همین مسیر، در همین راستا هست، مضمون همین پیشگویی های آینده داره و اینکه چه فتنه هایی پیش خواهد آمد. و در اینجاست که پیش از اینکه به فتنه ها بپردازه، حضرت از روز قیامت یاد میکنه. ذالک یوم تجمع الله فیه الاولین والآخرین لنقاش الحساب. روز قیامت روزی است که خداوند همه رو برای مناقشه، برای حساب، برای جزای اعمال گردآوری میکنه. همه اونجا ایستاده و خاضع هستن، عرق همه رو میگیره و زمین زیر پای افراد میلرزه. بهترین مردم در روز قیامت کسی است که یک وجب جا برای ایستادن پیدا کنه و یک ذره مجال برای نفس کشیدن. احسنهم حالا من وجد لقدمیه موضعا ولنفسه متسعا. خب این قیامت با این سختی و هراس و هول و تنگنایی که وجود داره در چند سطر اولی است، ولی در ادامه اشاره به فتنه های آینده است که مثل همین خطبه صد می‌فرماید فتنون که قطع اللیل المظلم، فتنه هایی مثل شبهای تاریک ظلمانی و فراگیر. لا تقوم لها قائمتون ولا ترد لها رایتون. هیچ کسی در برابر این فتنه ها تاب مقاومت و ایستادگی نداره و هیچ پرچمی بسته و افراشته نمیشه برای مقاومت در برابر این فتنه ها. تعتیکم مزمومتن مرحولتن یحفظها قائدها و یجهدها راکبها. فتنه میاد، تشبیه کرده این فتنه ها رو به یک شتری که این شتر رو کجاوه گذاشتن، زمام رو در دستشون گرفتن، کسی سوار بر این شتر هست و اون رو میرانه و به این طرف و اون طرف با تلاش و زحمت راکب این مرکب رو به سختی میتازانه و مردم دچار این فتنه ها میشن. اهلها قومون شدیدون کلبهم قلیلون سلبهم. فتنه جویانی که بر شما مسلط خواهند شد کسانی هستن که زخم زدنشون شدیده و سلب و غارتشون کم، یعنی بیش از این که به فکر غارت و دزدی و اینها باشن ضربه میزنن، آدم میکشن، آسیب میرسونن. خب این فتنه ها هست و چنین اقوام فتنگری فتنه افروزی میکنن، ولی عده‌ای هم در مقابل اینها میایستند. یجاهدهم فی الله قوم اذلتون عند المتکبرین فی الارض مجهولون و فی السماء معروفون. کسانی در مقابل این فتنگرها میایستند، باشون جهاد میکنن، اونم جهادشون فی سبیل الله. کسایی که در چشم و نگاه این متکبرین ذلیل و خار هستن، در زمین مجهول و ناشناخته هستن، ولی در آسمان نزد کروبیان اینها شناخته شده هستن. اشاره به جنگ های بعدی، حوادث بعدی در اون قسمت قبل از کوفه مطرح بود و اینجا از بصره. فویلون لکه یا بصره تو اندذالکه من جیشن من نقم الله لا رهج له ولا حس. وای بر تو ای بصره در اون هنگامی که سپاهی سراغ تو بیاد که این سپاه نه سر و صدا داره و نه قابل حسه و تو را فرا میگیره. و سیب تلا اهلو که بالموت الاحمر والجوع الاغبر. مردم تو ای بصره مبتلا و دچار مرگ سرخ میشن و گرسنگی تیره، یعنی عده‌ای کشته میشن و عده‌ای هم دچار قحطی و غلا و کمبود و اینها میشن. این مضمونی است که حضرت از آینده کوفه و بصره و فتنه هایی که توسط فتنه انگیزان پیش خواهد آمد در این دو خطبه‌ای که در برنامه امروز مطرح کردیم حضرت پیشگویی کرده با اون علمی که از آینده داره و هدایتی که مردم رو برای انتخاب راه درست در حوادث و وقایع باید بپیمایند به اونها گوشزد میکنه.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من ای سر و سامان من مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی.
امیدواریم تا زنده ایم بر سر عهدی که با خاندان طهارت بستیم بمونیم و با استقامت در دلهای فتنه و شبهات دوران راه رو گم نکنیم. دای منشور امیر دیگه در پناه لطف خدا و عنایت مولا باشید. خدا نگهدار.
یا علی